کتاب ربکا، اثر دافن دوموریه، مترجم عنایت الله شکیباپور، خوانش هنگامه ناهید. فصل دوم. نمی توانستیم دیگر به ماندرلی برگردیم. کاملا حتمی بود. گذشته چیزهای زیاد داشت، چیزهایی را که سعی می کردیم فراموش کنیم. همه آنها در احساس ما دست و پا می زد و نبردی در برابر وحشتهای فوق تصور که اکنون از بین رفته است. خدا را شکر، شاید بدون اینکه بدانیم این خاطرات دو مرتبه زنده شده و افکار ما را لبریز سازد. او به طرز عجیبی تحمل می کند و از چیزی گله و شکایتی ندارد و حتی وقتی به یادش می آید ناراحت نیست. این چیزیست که گاهی ممکن است بدون اینکه ما تصورش را بکنیم واقع شود. من تمام این حالات را از ظاهر ناگهان از یاد رفته و چهرهش که گویی در بین این اندیشه ها نابود و سرگردان شده است مشاهده می کردم. در چهرهش آثاری دیده نمی شد. مثل اینکه یک دست نامرئی همه چیز را سترده و یا چون ماسکی روی آن را پوشانده، حالتی بهت زده داشت. بسیار زیبا ولی بدون زندگی بود. پشت سر هم سیگار می کشد. از هر چیزی با هیجان صحبت می کند و موضوعی را که گویا رابطه با درد و رنجش دارد می گیرد و زود به موضوع دیگری سرگرم می شود. می گویند که انسان ها خیلی خوب می توانند از رنجهای خود بیرون بیایند و برای اینکه به خودمان عادت بدهیم بایستی مانند آتش همه چیز را در خودمان بپذیریم. ما هر دو با ترس و تنهایی و ناراحتی آشنا بودیم و گمان دارم که ساعت آزمایش در تمام موجودات پیش می آید. هر کدام از ما شیطانی برای خودمان داریم که ما را در درون خودمان رنج می دهد. ولی بایستی به هر ترتیب شده آن را شکست بدهیم. ما توانسته ایم درد و بدبختی خود را شکست بدهیم. لااقل شاید اینطور فکر می کنیم. دیگر آن شیطان یا گرگ درنده در درونمان ما را نمی آزارد. البته از این بحران به آسانی هم بیرون نیامده ایم و می توانم بگویم که آزادی خود را در گرو آن گذاشته بودیم و خصوصا من که از این ملودرام رنجاور برای زندگیم خسته شدم. خوشبختی چیزی نیست که آن را صاحب شویم. یک نوع کیفیت اندیشه و حالت روانی است. البته لحظات فشارها را تحمل کرده ایم. باز هم ناراحتی های دیگری است که مانند ساعت بایستی از انسان دور شود و به سوی بی انتها برود. و من که تبسم او را میبینم میدانم که در تمام جهات با هم موافقیم. دیگر هیچ کدام در مقابل دیگری رازی ندارد. همه چیز را با هم قسمت کرده ایم و در آن شرکت داریم. درست است که اتاق کوچک هتل ما دارای درخششی نیست و غذایی که مصرف می کنیم بسیار مختصر و ناچیز و تمام روزها شبیه یکدیگرند، ولی ما به چیزی از این بالاتر نمی خواهیم برسیم. در هتل های بزرگ بسیاری از آشنایان را می بینیم و هر دوی ما دارای میل و سلیقه مشابه هستیم و پیش نمی آید که وضع ما برای خودمان کسالت آور باشد. لااقل کسالت بهتر از ترس و وحشت است. کارهای عادی مخصوص خودمان را داریم و اخیراً عشق زیادی برای مطالعه پیدا کرده ایم. مخصوصاً میل دارم به صدای بلند بخوانم. او هیچ وقت احساس بی صبری نمی کند مگر وقتی که پست انگلستان دیر می کند. گاهی رادیو را باز می کنیم اما سر و صدا ما را ناراحت می کند و بهتر می دانیم به میل خود زندگی کنیم. مثلا بازی های شطرنج تا ساعتها ما را به خود مشغول می دارد. تماشای مسابقه ها چقدر ما را از کسالت بیرون می آورد. جست و خیز های بوکس بازی و حتی بازی های بیلیارد بسیار سرگرم کننده است. گاهی یک شماره روزنامه قدیمی که به دستم می رسد مرا فرسنگ ها دور از ساحل حقیقت نگاه می دارد. یک روز در مجله پرندگان مقاله‌ای درباره کبوترهای جنگلی به نظرم رسید و در حالی که آن را به صدای بلند می خواندم به نظرم آمد که باز هم در جنگل ماندرلی هستم و می دیدم که کبوترها از بالای سرم پرواز می کنند و صدای شیرین و ملایم آنها را گوش می کردم که در روزهای گرم تابستان با آن سرگرم می شدم. در همان لحظات بود که جاسپر، سگ با وفای من، آنها را فراری می داد و به وسط بیشه می آمد و پوزه‌اش را برای نفس کشیدن پیش می آورد. چه چیز عجیبی است که خواندن یک مقاله درباره کبوترها گذشته را طوری به خاطرم می آورد که ناخودآگاه صدایم را کوتاه می کنم. اما این سکوت به علت حالت درهم و ساکت چهرهش بود که مجبور شدم صدایم را آرام تر کنم. تا جایی که ورق مجله را برگرداندم تا مقاله‌ای درباره بازی‌ها پیدا کنم. اتفاقاً انتخاب خوبی بود، زیرا در فاصله چند دقیقه چهرهش کمی از هم باز شد و حالت آرامشی به خود گرفت و با حالتی معمولی از نتایج بازی‌های آنها انتقاد می‌کرد. با این ترتیب از بازگشت به سوی گذشته راحت شده بودیم و از این درس استفاده کردیم. به من می‌گفت از خبرهای تازه انگلستان بخوان. آری، از خبرهای ورزشی، از خبرهای سیاسی و سرگرمی‌های مردم بریتانیا. ولی به یاد داشته باش از این به بعد از چیزهایی که باعث ناراحتی است پرهیز کنی. زنگ‌ها و آوازهای باران و زمزمه آب، حتی ابر و مه پاییز و بوی باتلاق و خیلی از این چیزها که ماندرلی را به یادمان می‌آورد، بایستی از اینها پرهیز کنیم. اشخاصی هستند که راهنمای مسافرت را می‌خوانند تا با مشکلات سفر آشنا شوند. شاید عیب من هم به نظر عجیب بیاید. من مانند معدنی از اطلاعات هستم که همه آن مربوط به زندگی مردم بریتانیا است. حتی نام تمام صاحبان املاک اطراف را می‌دانم و نام صاحب مزارع را هم می‌دانم. می‌دانم تا کنون چقدر از حیوانات کشته شده و چه اندازه گوزن و آهو شکار شدند. می‌دانم در کدام دریا ماهی سفید و در چه محلی ماهی قزل‌آلا تربیت می‌شود. در تمام بازی‌های قمار شرکت می‌کنم و تمام مسابقه‌ها را می‌دانم و از خبرهای زراعتی و شرایط زراعت آگاه هستم. قیمت چهارپایان و بیماری‌های مخصوص خوک‌ها را می‌شناسم. شاید اینها تفریحات ناچیزی باشد که زیاد بر اصول علمی متکی نیست، ولی از مسائلی که مربوط به انگلستان باشد لذت میبرم و از تماشای آسمان درخشان نواحی انگلستان سرخوشی و نشاط بیشتری را احساس میکنم. تاکستانها و جاده های سنگلاخ برای من بسیار آشناست، زیرا می توانم به میل و سلیقه خود روی تپه ها بالا رفته و از بالای پرچین آنچه را که می خواهم بچینم و بعد از این تفریحات که گاهی اتفاق می افتد با حالی خندان و دلی زنده به منزل بر می گردم تا عصرانه خود را با اشتهای بیشتری صرف کنم. برنامه ها گاهی برای من تغییر پیدا می کند. دو تکه توست کره‌دار با فنجانی چای می توانم صرف کنم و در روی این بالکن پاک و سفید که سالها نور و آفتاب آن را صیقل داده درباره ساعت صرف چای در ماندرلی فکر می کنم و در همان حال به میز آماده برای صرف غذا و کتابخانه ام هم فکر می کنم. در ساعت 4:30 در کتابخانه کاملا باز می شود و سر و صدای آن مرا به این فکر می اندازد که در سینی نقره‌ای برای من دوشانده‌ام را روی سفره سفید میز قرار می‌دهند. جاسپر، سگ با وفایم، گوش‌هایش را تیز کرده و کاملاً به طریقه عادی می‌نشیند و منتظر شیرینی است. چه تشریفات عریضی برای صرف غذا، در حالی که ما خیلی کم چیز می‌خوریم. هنوز در مقابل چشمانم قرص های درخشان نان و کره و لبه های دندانه‌دار توست و گوشت بریان را می‌بینم و غیر از اینها ساندویچ ها با بوی خوش و طعم گوارا و یک قطعه نان اضافی و تکه شیرینی کیک که در دهان آب می‌شود و مقداری هم که با بادام و انگور درست شده است. به قدری تنقلات در دسترس است که می‌تواند خانواده ای را سیر کند و تا یک هفته خوردن آنها طول می‌کشد. من هیچ وقت تا کنون نفهمیدم باقی مانده اینها چه می شود، اما گاهی فکر اسرافکاری زیاد مرا ناراحت می کرد. اما هرگز جرأت نکردم درباره این چیزها از میس دانورس کدبانوی منزل سوال کنم و اگر می پرسیدم با تحقیر و با تبسم مخصوص خود به من نگاه می کرد و می شنیدم که می گفت من تا کنون در موقعی که مادام دو وینتر زنده بود درباره این چیزها حرفی نشنیده بودم. خانم دانورس، من هم نمیدانم چه بر سر او آمده و درباره فاول هم چیزی نمیدانم و گمان میکنم او با همین لهجه ها با من حرف میزد و طوری به من نگاه میکرد که حالتی از نگرانی در من به وجود میآمد و از روی غریزه به خود می گفتم او می خواهد مرا با ربکا مقایسه کند و چیزی مانند تیغه فلزی سایه او بین ما حائل می شد. در همین اوقات که به این چیزها فکر می کنم روی خود را به سوی صحرا می گردانم که در سرتاسر بالکن بر ما مسلط است. هیچ سایه ای روی این آسمان پر از نور منعکس نمی شود. تاکستان‌ها و خوشه‌های انگور در برابر نور آفتاب می‌درخشد و پروانه‌ها به سفیدی گرد و غبار ظاهر می‌گردند. شاید روزی آنها را با محبت و احساس خوبی نگاه می‌کردم، اما اکنون یک نوع عشق و تعلقی اطمینان بخش به من الهام می‌کند. و اطمینان هم به نظرم یک نوع کیفیتی است که به احساسم نفوذ می‌کند. و مثل چیزی است که در ذهنم ممکن است برای من تجدید شود، ولی گمان می کنم که بر اثر دوست و همدم من است که در من اثر بخشیده و مرا کمی به هوش می آورد. در هر حال من خجلت و حیا و ناراحتی خود را در مقابل خطرها از دست دادم. شاید از روزی که برای اولین بار وارد ماندرلی شدم به کلی عوض شدم. در ابتدا لبریز از حرارت و امیدواری بودم و اکنون به واسطه بعضی ماجراهای ناشناخته امید خود را از دست دادم، در حالی که خیلی میل دارم از همه چیز خوشم بیاید. شاید این به سبب کمی اطمینانم بود که اثر بدی در اطرافیان و خانم دانورس داشت. من بعد از ربکا چه حالتی داشتم؟ حافظم مانند پلی از روی سالها می گذرد و هنوز خودم را با همان موهای سیخ شده و یک لباس بدبرش و بددوخت و چهره غم‌زده بدون آرایش و شلواری که همیشه به پا می کردم می بینم که در پشت نرده های اتاق خانم وان هاپر با حالی غیر طبیعی پرسه می زنم. یادم می آید که او وارد اتاق نهارخوری می شد. با همان قیافه کوتاه و نامتعادلش در روی پاشنه‌های بلند و بلوز رنگی و چیندارش که هیکل مخصوص او را که کمی کلفت و گوشدالو بود به نمایش می گذاشت. شانه های متحرکی داشت و کلاهی کمی به عقب می گذاشت و پیشانی گستردهش را مانند زانوان یک شاگرد مدرسه جلو می داد. در دستش کیفی بزرگ برای لوازم ضروری و گذرنامه و کارت های ویزیت بود و در دست دیگرش چیزی نبود جز یک بادبزن. بادبزنی که با آن بازی می کرد و این تنها چیزی بود که همیشه در دست او دیده می شد. معمولاً یک سر به سوی میز خود که در کنار اتاق نزدیک پنجره قرار داشت می رفت. بعد در حالی که باد بزنش را تا حدود چشمانش بالا می برد، ابتدا به سمت چپ و راست خود متوجه می شد و بعد از آن با کشیدن آه بلندی دستش را پایین می آورد. می پرسید؟ کسی از آشنایان نیامده؟ و من لیست اسامی را که داشتم به او نشان می دادم. می گفت برای چه آنها فکر می کنند که من اینجا هستم؟ شاید برای تماشای مسابقه ها می آیند. رستوران کوچکی که اکنون در آن زندگی می کنم با رستوران وسیع و سالن نهارخوری بزرگ هتل کوت د آزور در مونکارلو تفاوت داشت. همراه فعلی من همیشه مشغول پوست کندن یک دانه نارنگی است که با دستهای آرام آن را پوست می کند. حالات و حرکات او با حالات و حرکات خانم وان هاپر تفاوت دارد. زنی که با دستهای استخوانیش که همیشه در آنها انگشتری های گران قیمت بود به من با نگاه های پر از سوءظن نگاه می کرد تا ببیند آیا در انجام یکی از کارهایش کوتاهی کرده ام یا نه. چه ترس ها و نگرانی های بی سببی بود، زیرا پیش خدمت هتل با آن قیافه خندان خود از چند روز پیش که به این هتل آمده بودیم می دانست که من خدمتکاری این خانم را انجام می دهم. به همین جهت وقتی وارد می شد یک بشقاب گوشت سرد که شاید لحظه ای پیش یکی از مسافرین آن را به سبب اینکه خوب بریده نشده نپذیرفته بود مقابل من می گذاشت. هنوز آن بشقاب ژامبون خشک شده را که اصلا قابل خوردن نبود و جلوی من می گذاشت فراموش نمی کنم. ولی حرف آنجا بود که هرگز جرأت نمی کردم آن را رد کنم. ما در حال سکوت غذا صرف می کردیم. میس وان هاپر کاملا مشغول خوردن غذایش بود و از سوسی که از روی چانهش می چکید می فهمیدم غذایی را که برای او آورده اند مطابق میلش است. همیشه از این منظره نامطبوع روی می گرداندم و آن روز دیدم که میز مجاور ما که در مدت 3 روز پیش خالی مانده بود، امروز یک مشتری جدید دارد. صاحب هتل با یک سلام بسیار گرم که مخصوص طبقات محترم بود، از مشتری جدید استقبال می‌کرد. میس وان هاپر چنگالش را روی بشقاب گذاشت. از دیدن این منظر از خجالت سرخ شدم. در حالی که او با عینک دوربین خود مهمان تازه را برانداز می‌کرد، او بدون توجه به چشمان خانم وان هاپر به غذای خود نگاه می‌کرد. بعد از آن خانم وان هاپر عینکش را در قاب عینک گذاشت و با چشمان درخشان به طرف من خم شد و این کلمات را به زبان آورد. او آقای ماکس دو وینتر صاحب عمارت ماندرلی است. البته که نام او را شنیده ای. قیافه ناراحتی دارد، اینطور نیست؟ مثل این است که هنوز بعد از مرگ زنش تسلی نیافته است.